چه دولت‌ها خیلی کمرنگه، بیشتر یعنی شما وقتی مراجعه میکنید جو بیشتر با بخش خصوصی طرفی، در حالی که بخش خصوصی خارجی وقتی وارد ایران میشه عموما با بخش دولتی طرفه، چون میدونه که بیشترین حجم به اصطلاح مباحث اقتصادیمون دست دولته و تصمیم گیریش. بنابراین به نظر من اگر قانون مناطق آزاد تو بحث بعد حضور بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی در مدیریت و به اصطلاح نحوه اجرا حضور داشته باشه میتونه خیلی مؤثر باشه. بحث کارشناسی برش ما در فعالین اقتصادیمون کارشناسان اقتصادی و همچنین تجربی زیادی داریم که میتونن تو این بود به ما کمک بکنن، به ویژه تو بخش تولید. شما مطمئن باشید اگر که ما ابزارها رو آماده بکنیم و همین قانون فعلی رو با یه مقداری تقویت تو بحث مزایاش و حضور بخش خصوصی داشته باشیم، ما مناطق آزادمون از این بنبست خارج میشن. و واقعا هم حالا آقای کریمی مهمون روز دوشنبه برنامه شما، واقعا نظام تکلیفش رو با مناطق آزاد مشخص بکنه و اگر با همین فرمون و همین دیدگاه و همین سیاست ها میخوان برن جلو، ما واقعا تمیل که به انتهای خط رسیدیم. یعنی ما فعالین اقتصادی که دارم به شما عرض میکنم، چون ما تمام تکالیف قانونیمون رو داریم دو برابر فعال اقتصادی داخل کشور انجام بدیم. یک جاهایی باید به سازمان‌های دولتی مراجعه بکنیم، یه جایی به سازمان‌های خودمون مراجعه بکنیم، یه جایی بریم دبیرخونه مراجعه بکنیم و خیلی از تکالیفی رو که فعال اقتصادی داخل کشورمون یک مرتبه انجام میده ما دو تا سه بار انجام میدیم و عملاً تولید فلسفه‌اش در مناطق آزاد داره از بین میره. من خواهش تشکر میکنم از فرصتی که برشک در اختیار ما قرار دادید که ما بتونیم بگیم ما هم مطابق بر نظر مهمان تلفنیتون، ما عرق تعصب کشورمون رو داریم علی رغم خیلی از زمینه‌های سرمایه‌گذاری که در همین کشورهای همسایه وجود داره. عموما توصیه می‌کنیم که باشیم و در قالب همین تشکل‌های صنفی بریم از مجلس، از دولت حقمون رو به نوعی احسا بکنیم و بتونیم نقش آفرین باشیم در مناطق آزاد.
خیلی متشکرم. این نکته آخری که شما گفتین در رابطه با این که ما داریم دو برابر تکلیف در واقع معمول اون فعالین اقتصادی داخلی داریم کار رو انجام میدیم، منو یاد شهرک‌های صنعتی انداخت که اون کارخانه هایی هم که در شهرک‌های صنعتی هستن معمولا اونا هم دارن خیلی مسائل بیشتری رو در مقابل اون افرادی که در جاهای دیگه غیر از شهرک‌های صنعتی هستن انجام میدن. یعنی عملا برنامه‌ریزی که شده بود یه چیز دیگری بود. اونی که تو شهرک صنعتی میرفت باید فقط میرفت و به تولیدش فکر میکرد، اما الان از آب و برق و گاز و همه اینها مسئله دارد تا اون تولیدی که میخواد انجام بده، حالا محیط زیست و اینا دیگه بماند جاش اینجا نیست. خانم سخایی در خدمتیم، بفرمایید.
من میخوام اول به من بگین چقدر فرصت دارم.
شما 3 دقیقه.
من میخوام به یه نکته ای در اینجا اشاره کنم، اینکه خب به هر حال آنچه که بر مناطق گذشته از ابتدا تا کنون یه بحثی هست که خب شاید جای خودشو داره که بریم آسیب شناسی و این کار انجام شده.
بله.
آسیب شناسی بشه به هر حال، در موردش دستاوردهایی که بوده همه اینها رو باید در موردش صحبت کنیم. یکی دیگه این که کارهایی که در حال انجامه، واقعا خب ما در مناطق هم همه این اشکالات رو میبینیم، همه این دغدغه های بخش خصوصی رو میبینیم و واقعا فکر میکنم که خود بخش خصوصی هم میتونن تایید کنن که ما هم بیکار ننشستیم و داریم تلاش خودمون رو میکنیم برای اینکه به این اهدافی که گذاشته شده در واقع برسیم. و به ویژه من میخوام اشاره کنم از سال 1394 و بر اساس در واقع اقتصاد مقاومتی، راهنمودهای مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی، خب تغییرات زیادی در مناطق اتفاق افتاده و کارهای زیادی انجام شده. از جمله این که ما در همون بحث در واقع آمار صادراتی که من میخواستم خدمتون، آمار تجاری بگم خدمتون عرض کنم که ما مثلا در سال 94 میزان وارداتمون 2.5 میلیارد دلار بوده، در صورتی که در سال 99 این به 1.2 میلیارد دلار رسیده. و نکته مهمترش اینه که در سال 94 از اون 2.5 میلیارد دلار 20% فقط کالاهای سرمایه‌ای بوده. این رقم در سال 99 به 54% رسیده. یعنی ما اگر داریم واردات هم در مناطق انجام میدیم، که همونطور که آقای مبرهن گفتن نسبت به واردات سرزمین اصلی واقعا رقم ناچیزیه و این یه مقدارش
هم تحت تاثیر اون
کاهش
نرخ ارزش پول ملیمون و اینها به هر حال از اون زاویه هم باید بهش نگاه بکنیم. یعنی در واقع واردات که داره صورت میگیره در موضوع ارزی عددش کمتر شده ولی در از نظر حجمی همون حجمه،
ولی خوشبختانه نسبت کالاهای سرمایه‌ای در این رقم بسیار بالا رفته و تقریبا بیش از نیمی از کالاهای وارداتی ما کالای سرمایه‌ای هست. به موازات در صادرات ما رقم از 640 میلیون دلار در سال 94 به بیش از 1 میلیارد دلار رسیده. خب این هم یعنی بیش از دو برابر در واقع ما در واردات کاهش زیاد، در صادرات افزایش زیاد داشت. یه نکته دیگه که من میخوام خدمتتون عرض کنم، ببین ما هر جا که میایم مناطق آزاد رو با استانداردهای دنیا مقایسه میکنیم اینو در نظر داشته باشیم. بر اساس تعاریف بین المللی مناطق آزاد و ویژه‌ای که ما اینجا به تفکیک در موردشون صحبت میکنیم در دنیا تقریبا با هم دیده میشن. کلن بهشون میگن special economic zone که خب اینا رویکردهای مختلفی در کشورهای مختلف با توجه به اهداف اون کشور دارن. اشاره کردیم در ترکیه اینها بیشتر به شکل و شمایل مناطق ویژه هستن. خب اگر ما میخوایم مقایسه کنیم بعد مناطق آزاد ویژه رو با هم مقایسه کنیم. ببین ما الان صادرات مناطق آزاد و ویژه ما از کل صادرات کشور 48% خب فکر نمی کنم رقم قابل اغمازی باشه. خب اگر اینجوری بهش نگاه کنیم، کما اینکه ما بین مناطق آزاد و ویژه‌مون در حال ایجاد زنجیره هستیم، ببینید این
از ظرفیت‌های همه دارید
استفاده. بله دقیقاً، از هم‌افزایی ظرفیت‌های مناطق آزاد و ویژه‌مون و به ویژه مناطق آزاد ویژه جدید هم با همین نگاه داریم پیش می‌بریم. اما نکته اصلی که وجود داره اینه که باز من تاکید می‌کنم برای اینکه به اون اهداف اصلیمون برسیم باید پکیج رو کامل ببینیم. ببین ما بدون نظام مالی متمرکز در مناطق آزاد نمیتونیم به اهداف صادراتی و اهداف توسعه صنعتی که داشتیم برسیم و یک تولید کننده یک صادرکننده وقتی نگاهش رو به خارج باشه ناچاره که به سمت مراودات بین المللی پیش بره که از الزامات اولیش بانک بین المللی و بانک آفشور هست و بورس بین المللی برای اینکه بتونه سرمایه ها رو در مسیر درستش جذب کنه و به کار بگیره.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم سرکار خانم سخایی. آقای مهندس زیادو در خدمت شما هستیم، صحبت های پایانی و جنبندیتون.
قربان صحبت زیادی نمونده، فقط چیزی که میخوام عرض کنم همون تجدید نظر از سیاست هاست. باز ببینین یکی از من از این بلنگو تریبون به اصطلاح استفاده میکنم برای که دو سه تا نکته حاشیه‌ای را براتون برسونم و شنوندگان محترم. ببینیم جدا از این سیاست ها و اون قوانین مقررات، ما در که باز به همون سیاست ها باز برمیگرده، در دو چیز مناطق آزاد هم اشتباه کردیم. یکی محدودهای مکانیش بوده، جغرافیاییش بوده به لحاظ وسعت. دوم اینه که مناطق آزاد رو در نقاطی انتخاب کردیم که از حدود توسعه اقتصادی فراتر رفته، گام گذاشته به مسائل شهری، گام گذاشته به حوزه آموزش پرورش، گام گذاشته به حوزه امنیت سرزمینی، بهداشت و درمان. علارغم ضیق منابعی که داره باید اون احتیاجات رو هم تامین کنه. مثلا به عنوان مثال برای که روشن عرض کنم،
20 ثانیه زمان
بله
بیشتر.
منطقه آزاد اروند دو تا شهر بزرگ آبادان خرمشهر هم یدک میکشه. کل منابعی که داره برای ایجاد زیرساختاش تکافو نمیکنه. حالا باید عرض شد که احتیاجات اون
در واقع برنامه‌ریزی روی مناطق باشه. هم نکته مهمی
در کجای دنیای منطقه آزاد 500 هزار هکتاره تمام.
خیلی متشکرم. این یعنی این که برنامه‌ریزی که به هر روی مناطق مختلف آزاد و جاهایی که به هر حال منطقه ویژه اقتصادی هستن هم باید از ابتدا صورت بگیره، نه اینکه تازه منطقه رو حریمش ایجاد کنیم بعد بریم اون داخل فکر کنیم که چیکار باید بکنیم. خیلی متشکرم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و محترم گفتگوی اقتصادی. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا می توانید قرآن بخوانید. سوره مبارکه مزمل همزمان با میلاد حضرت علی علیه السلام رادیو قرآن برگزار می کند. جشنواره قرآنی صد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی رادیو قرآن به نشانی www.radioquran.ir مراجعه و یا با شماره 021-27-860-100 تماس حاصل فرمایید. ارسال آثار از 26 بهمن ماه سال 1400. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. جشنواره قرآنی صد.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، شنونده بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید. صدای ما را از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما بله، با توجه به اینکه در ایام اعتکاف قرار داریم، ارتباطی برقرار کرده ایم با حجت الاسلام تکیه‌ای، رئیس ستاد اعتکاف کشور، عذرخواهی میکنم قائم مقام ستاد اعتکاف کشور. حاج آقای تکیه‌ای سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عطری و همکاران محترم و شنوندگان عزیز که شنونده این برنامه هستن. خدا قوت، از شما بخیر.
زنده باشید. بفرمایید که با توجه که ما در ایام اعتکاف هستیم و علاوه ظاهر یک روزش رو هم سپری کردیم، در خصوص اعتکاف و این برنامه‌ای که امسال با توجه به شرایط خاصی که خب امسال هم باهاش برخورد کردیم، شرایط کرونایی، شما این برنامه ها رو به چه صورت برگزار کرده اید؟ در چند نقطه از کشورمونی اتفاق افتاده؟ من سکوت میکنم و صحبت های شما رو میشنوم.
اجازه بدید من قبل از هر صحبتی اولا ایام ولادت حضرت امیر المؤمنان مولود کعبه علیه آلاف طیبه و ثنا رو تبریک و تهنیت عرض کنم و تشکر ویژه داشته باشم که این رادیوی گفتگوی راجع به بندگی و معنویت رو جزء اولویت‌های خودش قرار داده. قدردان شما و همکاران محترم هستم. اما در مورد موضوع اعتکاف، عبادتی که در سخن ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی به عنوان جلوه معنویت در نظام اسلامی شناخته شده و بیان شده که حضرت ایشون در بیانیه گام دوم هم دو مرتبه یا چند مرتبه به اعتکاف اشاره کردند.
بله.
عرض کنم که همه ستادهای مردمی استانها برای برگزاری اعتکاف آماده و مهیا شده بودند تا قبل از اینکه این ویروس منحوس باز دوباره یه مشکل دوباره ای رو ایجاد کرد و متاسفانه در شهرهای قرمز ما برگزاری اعتکاف رو نداریم. در شهرهای زرد و نارنجی هم با حداقل جمعیت، یعنی 20% ظرفیت مساجد، مراسم اعتکاف رو داریم. اما این رو به شما بگم که این ماه بندگی و ماه ولایت، ماه رجب و این روزهای نورانی 13 تا 15 ماه رجب که بهترین روزهای ماه رجب هست، فرصتی برای بندگی، سجده و عبادت و دعا و راز و نیاز هست. قطعاً داخل منزل خانواده ها، جوانان، نوجوانان، مادران می توانند از معنویت این سه روز استفاده کنند. به همین جهت علاوه بر مساجدی که با حداقل ظرفیت اعتکاف درش برگزار میشه، برنامه رسانه‌ای تدارک دیده شده چه به شکل تصویری سیما و چه به شکل رادیویی صدا که برای مردم عزیز ایران پخش میشه در طول این سه روز تحت عنوان پویش معنوی فرصت اون، که من دو تا از پیشنهادات این پویش رو برای شنونده های عزیز عرض میکنم اگر علاقه من باشن عمل کنن و بهره ببرن. اولا این سه روز رو، یعنی دیروز و امروز و فردا رو، اگه تونسته باشن که روزه بگیرن و در نهایت فردا از روز 15 عمل ام داوود یا عبادت ام داوود که سوره های از قرآن و دعایی هست که همه در مفاتیح ذکر شده، اگر همگام با رسانه های ملی، رادیوهای مختلف و شبکه های ملی مختلف که الحمدلله به صورت زنده پخش می کنند همراه بشن و این عبادت رو انجام بدن، امام صادق علیه السلام فرمودن این باعث استجابت دعا و خواسته های مؤمنه. غافل از این عمل نشن، انشاءالله همه حاضر دعا باشن، به خصوص دعا کنن برای دفع این بلا که انشاءالله همه با سلامتی دلخوش و انشاءالله آرام بشیم. و دوم پیشنهادی هست که رهبر عزیز و فرزانمون فرمودن سال گذشته که کسانی که توفیق شرکت در مراسم اعتکاف رو نداشتن به خاطر مشکلات بهداشتی، در منزلشون هر روز، یعنی هر سه روز، این نماز جناب جعفر سیار رو بخوانن. نماز بسیار با فضیلتی است و در اعمال صبح جمعه مفاتیح آورده شده، شنونده ها میتونن مراجعه کنن. دستور عملش رو 4 رکعت نمازه، خیلی هم طول نمی کشه، یعنی شاید کمتر از 20 دقیقه طول بکشه، ولی بسیار بسیار در برکت در زندگی و خانواده و استجابت دعا مؤثره. انشالله در شبکه های اجتماعی با این آدرس itkaf یعنی itikaf.ir یا در شبکه های ایتا و شبکه های دیگه @itkaf_ir میتونن اطلاع رسانی و اخبار اعتکاف رو مردم عزیزمون دنبال کنن، عضو بشن، همراه بشن با این پویش معنوی. برنامه های دیگری هم در طول سال باهاشون داریم، با در ارتباط باهاشون هستیم. اونایی که اگر سالی در سالهای گذشته یا در ایامی که کرونا نبود خاطره اعتکاف دارن، میتونن از طریق هشتک یا پویش هشتک خاطره اعتکاف من، از طریق همین آدرس های اینترنتی که عرض کردم، خاطرهشون رو بگذارن و در این پویش شرکت کنن. انشالله از نفرات برتر هم تقدیر خواهد شد.
بسیار خوب حاج آقای تکیه‌ای، شما خواهش میکنم مجدداً این نشانی های اینترنتی و آدرستون رو در فضای مجازی بفرمایید.
بله، عرض میکنم خدمتتون که آدرس وبسایت itkaf یعنی itikaf.ir
بله،
و شبکه های اجتماعی @itkaf یعنی itikaf _ir. این آدرس ما هست که در شبکه های مختلف اجتماعی و در وبسایت میتونن ما رو دنبال کنن. اگر کسی، حالا توضیحش شاید در مجال این گفتگو نباشه، اما اگر کسی میخواد از جشنواره های بین المللی علمی، ادبی، هنری اعتکاف که الان 7th جشنواره در حال برگزاری هست با خبر بشه و احیانا در یکی از رشته هاش اثری رو داشته باشه، میتونه از طریق وبسایت رسمی جشنواره یعنی itkaffestival.ir با ما در ارتباط باشه و آثاری رو در زمینه‌های علمی، ادبی، هنری و به خصوص بخش ویژه این جشنواره که امسال اضافه شده، بخش مجازی یعنی پادکست، موشن گرافی، کلیپ ویدیو و عرض کنم که طراحی سایت، اگر علاقه من باشن در زمینه معنویت، اخلاق و اعتکاف میتونن در جشنواره شرکت کنن. قطعاً به نفرات برتر جشنواره در 2 سطح ملی و بین المللی انشالله جوایز ارزنده‌ای رو اهدا خواهیم کرد. مهلت ارسال آثار هم تا 31 اردیبهشت ماه 1401 هست.
طریق ارسال رو هم بفرمایید.
از طریق وبسایت جشنواره،
بله،
یا به آدرسی که عرض میکنم خدمتتون، قم، خیابان بلوار عمار یاسر،
بله،
مسجد اهل بیت، ستاد دبیرخانه دائمی جشنواره. و شماره تلفن دبیرخانه جشنواره هم 0253 77 160 11. در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
خیلی متشکرم، اطلاعات جامع و کامل رو از زبان شما شنیدیم. انشاءالله که در سالهای آینده بتونیم اون شیوه های اعتکاف رو به شیوه های سنوات خیلی قبلتر بتونیم برگزار کنیم و اون حس و حال رو بیشتر شاهد باشیم، به خصوص در انشالله. نسل جوانمون
انشالله حتما اینجوری هست.
خیلی متشکرم،
ممنون از وقتتون و اصلاحی میکنم از تصدیعی که شد.
خواهش میکنم،
خیلی ببخشید.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با حجت الاسلام تکیه ای، قائم مقام ستاد اعتکاف کشور. اینجا رادیو گفتگو. بسم الله. آغاز ثبت نام عتبات دانشگاهیان، ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه‌های سراسر کشور. جهت ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی لبیک مراجعه فرمایید. ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه. برنامه یه روایت رنگ ها رو آماده کرده ایم، بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
برای آنکه به پختگی برسیم و پروانه شویم، ابتدا باید کرم پیله بود. به عبارتی باید از صفر شروع کرد. این رمز ورود به طبیعت زیباست. شیوه زیست پروانه در دنیای خبر تبدیل به شگردی شده که به مخاطب میگوید باید تمام ذهنت در اختیار من باشد.
دعوت از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر اثرگیری غنی‌سازی در فوردو.
امروز هم ایران از سرخط خبرها دور نرفته. بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتند که شدیداً نگران اثرگیری روند غنی‌سازی اورانیوم در مرکز هسته‌ای زیرزمینی فوردو در جنوب تهران هستند.
این شگرد را اصطلاحاً فصل پیله، پروانه مرده می‌گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه.
رسانه ها معمولا برای اینکه بیان و مخاطب رو از مخاطب زنده به مخاطب مرده حرکت بدن و سوق بدن در حوزه شناختی، میان اصرار بر تبدیل شدن، اصرار بر ارتقا پیدا کردن، اصرار بر پروانه شدن میکنند. مقدمه پروانه شدن کرمیست که باید در پیله ای قرار بگیرد و بعد تبدیل به پروانه شد. خب رسانه ها میان چه کار میکنن؟ میان تمام این افکار عمومی رو، اول حس کرم بودن رو بهشون میدن، یعنی رشد نیافتگی، یعنی هر آینه میتوانید پروانه بشید مگر اینکه خودتون نخواهید. بنابراین میان بر اساس این افکار یک پیله ای دور ذهن مخاطب میچینن که مخاطب هم در بافت این پیله تلاش میکنه. پس یعنی مانع ورود اطلاعات صحیح به ذهن خودش میشه و فکر میکنه هرچه این ممانعت رو بیشتر، محکمتر و سفت‌تر کنه فصل پروانگیش زودتر اتفاق میفته، در حالی که فارغ از این که درسته که شما به این بهانه دور خودت رو پیله بستی و نمیذاری حرف حق بهت برسه، نمیذاری حرف درست بهت برسه، اما در واقع داری زیست بوم و زیست محیط تبدیل شدن رو خفه میکنی.
در این شگرد رسانه‌ای مخاطب باید از ابتدا تا انتها ذهن خود را به رسانه مذکور بدهد تا آن را شکل دهند. در بحران‌ها و آشوب‌ها این مسئله بسیار فراگیر است.
مردم روز یک شنبه در شهرهای مختلف ایران به خیابان‌ها آمدند.
مایک پامپو بر قول پیشین خود تاکید گذاشت که آمریکا در کنار مردم ایران نیست.
در ادامه برنامه امشب می‌پرسیم آیا حکومت ایران از این بحران عبور می‌کند؟
رسانه هم احساسات و هم عقل مخاطب را در دست می‌گیرد و به او اجازه نمی‌دهد از منبع دیگری تحلیل متفاوتی بشنود.
اعتراضاتی گسترده که بسیاری از شهرهای ایران را در بر گرفت.
در حالی که مردم ایران به جدیدترین بی‌عدالتی رژیم فاسد حاکم اعتراض می‌کنند،
که در ایران این خیزش مردم این بار فرو نخواهد نشست و علتش هم این است که همه ملت ایران رو شامل میشه.
اینجاست که پروانه ذهن به دنیا نیامده می‌میرد. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
کجاها رسانه‌ها از این تکنیک علم عملیات شناختی استفاده میکنند؟ اونجایی که میان یه موضوع رو میندازن وسط که عمدتاً منجر به از بین رفتن یه آدم شده، مثل قضایای سال 88، مثل سال 96، مثل سال 98، مثل 78، ذهن رو میبندن، ذهن اطلاعات فقط میره سمت رسانه‌های بیگانه، میره سمت رسانه‌های معاند، حرف حق رو نمیشنوه، حرف حقی که در داخل درست داده میشه رو نمیشنوه. فکر میکنه با بستن این پیله و مسدود کردن مسیر اطلاعات صحیح یا انتخاب مسیر اطلاعات غلط به جای مسیر انتخابات صحیح داره به پروانه شدن و رشد یافتگی خودش کار میکنه، در حالی که دقیقاً داره ذهنش رو میکشه. برای همینه که در فصل پیله و پروانه مرده اصطلاحاً ما ذهنهای منجمد رو داریم. میگن در فصل پیله و پروانه مرده مخرج مشترک میشود فصل مردگی، و بعد برای این مردگان، این ذهنهای مرده، یک سمفونی میذارند.